محمد رسول الله. نگاهستم تو ده و گفتم این چه اذانیه که مؤذن شما میده؟ گفتن واقعش اینه که ما مؤذن خوش آوازی داشتیم فوت کرد، هرچه گردش کردیم یک مسلمان خوش آوازی پیدا کنیم پیدا نشد، این یهودیه لیکن خیلی خوش آوازه، لذا این اجیر کردیم که از اون بده. این الله اکبر قبول داره، لا اله الا الله قبول داره، لیکن محمد رسول الله قبول نداره. میگن اهل این ده شهادت میدن. میگن این قال سکاکی همینه، از اول کتاب تا آخر کتاب مطالب مال سکاکی است، به اقرار خود مصنف که اول کتاب اقرار کرده، همه را قبول داره. اینجا که رسیده قال سکاکی میگد، یعنی این مطلب که گاهی غرض تعریض است قبول نداره. ازا این انقدر اهل حاضر القریه یقولون ولما کان فی حاضر کلام، و چون که می باشد در این کلام من الخفاء و ضعف، خفا دارد، یعنی مطلب درست فهمیده نمیشد که مراد تعریض باشد، و این مطلب ضعیف است و جناب مصنف قبولش نداره، مثل همون اهل حاضر القریه. لما اینجور نسبه الى سکاکی، میگه این سکاکی قبول دارد، من قبولش ندارم. و این الله، یعنی اگر این کلام در نزد مصنف ضعیف نمی بود، خفی نمی بود، و این الله فهو قد ذکر جمیع ما تقدم، جناب سکاکی همه مطالب گذشته رو گفته، نه تنها این یکی را، پس اینا چرا نسبت به خود سکاکی داد؟ یعنی من قبولش ندارم. تمام شد. و نظیره ای نظیر لئن اشرکت فی التعریض لا فی استعمال الماضی مقام المضارع فی الشرط للتعریض قوله تعالی و ما لیه. یک کلمه از کنیم اب نداره. دشمم آقا دو جوره در باب غیبت مرحوم شیخ انصاری نوشته، دشمم دو جوره، تهمت زدن هم دو جوره. حالا می فرماید نظیر ما نحن فیه هست. بعضی طلبه های پاکستانی که یک مقدار در ادبیات خیلی زحمت کشیدن گاهی از من می پرسن که فرق بین تمثیل و تنظیر چیه؟ خب به اون میگیم فرقش چیه؟ اینجا فرق ظاهر میشد. میگن نظیر ما نحن فیه ما هست این آیه شریفه که الان واردش میشیم. نظیر ما نحن فیه یعنی چه؟ ما نحن فیه ما این بود که به جای فعل مضارع فعل ماضی استعمال کنیم. این ما نحن فیه مایه. میگن نظیر این مسئله، کدوم مسئله؟ که فعل ماضی به جای فعل مضارع استعمال بشد. نظیر این مسئله هست این آیه که الان واردش میشیم. این نظیر ما نحن فیه، نه مثل ما نحن فیه. تمثیل این است که خود ما نحن فیه بشد. تنظیر یعنی این نظیر ما نحن فیه در چه؟ در این که درش تعریض است، همینقدر. اما فعل ماضی جای مضارع اینا دیگه نیستوش. نظیر است یعنی چه؟ یعنی غرض از این کلام که الان واردش میشیم تعریض است. تعریض را هم که دیروز معنا کردیم، یعنی گوشه زدن به کسی، که شیخ در رساله مکاسب هم میگه دیرا. حالا این نظیر ما نحن فیه چیه؟ آیه شریفه سوره یاسین و نظیره ای نظیر لئن اشرکت، در چه نظیر ما نحن فیه؟ فی التعریض، در این که در این آیه که الان وارد میشیم تعریض هست. لا فی استعمال الماضی مقام المضارع فی الشرط، نه این که اینجا هم ماضی جای مضارع اومده. اگر ماضی جای مضارع می آمد نظیر میشد یا تمثیل میشد؟ تمثیل میشد. حالا فرق نظیر و تمثیل رو فهمیدیم. لا فی استعمال الماضی مقام المضارع فی الشرط للتعریض، این نیست که شرطی باشد و جای مضارع ما ماضی آورده باشیم برای تعریض، این نیست. اما تعریض هست ولو از ما نحن فیه ما نیست. نظیره فی التعریض قوله تعالی و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، که این منبری های استاد فن اینه خیلی استعمال میکنن، منبری های استاد فن که در سخنرانی استادن، آقا روی منبر میگه آخه من خاک به سر چرا غیبت کنم؟ آخر خاک به سر من خاک به سر چرا دروغ بگم؟ این خود منبری خاک به سر نیست، غیبت کننده نیست، دروغون نیست، لکن میخواد به اهل مجلس کنایه بزند. آخه خاک به سر شما اهل علم مروج دین، میگی ملشکر امام زمانم، امام زمان غیبت کننده رو پدرش در میارد، راش نمیده اصلا. این ومالی همینه، اون پیغمبری که آمده بود در اون شهر دید مردم عبادت خدا نمی کنن. اون پیغمبر رو کرد به مردم گفت ومالی لا اعبد الذی فطرنی، آخه من بدبخت چرا باید عبادت کسی رو نکنم که مرا خلق کرده؟ حالا این پیغمبر خودش عبادت خدا نمی کرد یا به اون پدر سوخته ها گفت؟ به اونها گفت، تعریض است. اما ما نحن فیه ما نیست، چون ما نحن فیه ما این بود که شرطی باشد و جای فعل مضارع باشد و ماضی آورده شود. اینجا نه شرطی است، نه فعل ماضی، نه مضارع. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، ای و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، گوشه به اونها می زند. چون واعظی که در سخن استاده میگه آخه من خاک به سر امامت به سر چرا تهمت به مردم بزنم؟ خاک به سر من، اون تهمت زننده نیست، مردم رو میخواد متنبه کنه. ای و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم. یک کسی یک نامه ای نوشته بود درباره یک کسی برای حضرت امیر، یک مطلبی رو حضرت نامه رو خوند، گفت تو مخیری بین دو کار، میخواد تعذیبت کنن یا توبه میکنی. او یارو که میدونه حضرت امیر چجور میزنه، گفت توبه میکنم. گفت برو گم شو. خب و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، میگیم به چه دلیل مراد مخاطبین است و گوش زدن به مخاطبین؟ میگه به دلیل آخر آیه که فرمود و الیه ترجعون. میگه من بدبخت چرا خدای خود را عبادت نمی کنم و حالی که شما قیامت محشور میشین؟ پس معلومه اون من بدبخت هم خودش نیست، مخاطبین است. و الیه ترجعونه از لولت تعریض، زیرا که اگر این پیغمبر گوشه به مخاطبین نمی زد لکان المصاب مناسب لسیاق الآیه ان یقال و الیه ارجع. اگر مراد خودش بود باید میگفت من چرا خدا را عبادت نمی کنم و حالی که برگشت من به خدایه. گفت برگشت شما به خدایه، چرا عبادت خدا نمی کنید؟ چون اونجا سخنرانی که استاده میگفت آخه من اهل عمامه با این ادعاهایی که دارم چرا باید غیبت کنم؟ وای که مردم قیامت غیبت کننده را پدرش در میارن، اونا به مردم نگرد ولی خودش که براد نیست. و الیه ارجع. و وجه حسنه، ای حسن هذا تعریض اسماع المتکلم. اون روایت لابد شنیدی که حضرت حسنین علیه السلام ایدن یک پیر مردی وضوعی گرفت، وضوعش ناجوره. حالا حضرت امام حسن به امام حسین یا حکسش و داداش وضو بلدی؟ گفت ای من وضو بلدم. گفت بگیر ببینم. خب پاشد اون وضو گرفت اینها و پیره مرده زرنگ بود، فهمید. قربان شما شدم، من فهمیدم مقصود شما چیه، میخوان بگیم که من وضو بلد نیستم. چشم، بعد از این مثل شما وضو میگیرم. میگه حسن تعریض همین است که انسان مطلب را به طرف میفهمونه، لکن نه به جوری که مایه اوقات تلخی باشه. ولی مثل بعضی آخوندهای نفهم، آقا وضو گرفته وضوش خوب نیست، آقا پدر سوخته چرا وضو خوب نمیگیری، گم شو فلان، حکایتی هم داره وقت میگذرد. این امر به معروف نیست، این خودش ابلیس وقته، آبروی مردم میبره برای که میخواد امر به معروف کنه. حالا نمیدونم آیه شریفه یا حدیثه، من یأمر بالمعروف فلیأمر بالمعروف، یعنی کسی که امر به معروف میکنه با اخلاق امر به معروف کنه. ده تا معصیت مرتکب میشه برای امر به معروف، نکنی کار رو. و وجه حسنه، ای حسن هذا تعریض، جهت این که این تعریض حسن دارد و کمال فصاحت و بلاغت است، اسماء المتکلم، شنوندن متکلم است مخاطبین را. الذین هم اعداؤه، که اونا دشمن خدایند، دشمن پیغمبرند. اسماء متکلمین مخاطبین را الحقه حق را به اسم میگوید علا وجه لا یزید ذلک الوجه غضبهم، به قسمی اونها را نصیحت میکند، امر به معروف میکند که اوقاتشون تلخ نشد. این تو ماشین یک وقت اتفاق افتاد، خیلی اتفاق افتاده، اون یکی شخصیست قبل از پیروزی انقلاب از مشهد می اومدیم، یاروی شوفر رادیو رو واس کرد، موسیقی نه می زنه، یک آشیخ دور دناب احمقی گفت بیدین ببندش، گفت بیدین پدرته، گاه نخورد، 10 فشت این آشیخ داد. من گفتم آشیخ یکی اول ابتدا بیدین سر بهش گفت، میخواسته بگید برادر فلان از حرفا، حالا بعضی امر معروف اینجور میشه. خب علا وجه حق را به طرف فهموند این پیغمبر، علا وجه که لا یزید ذلک الوجه غضبهم، به قسمی نصیحت کرد که غضب نکردن، گفت من بدبخت چرا خدا را عبادت نکنم، نگو شما بدبخت. و هو ای ذلک الوجه ترک و تصریح به نسبتهم الالباطل، اون وجه این است که نمیگه شما بیدینین و عبادت خدا نمی کنید، میگه من چرا بیدین شدم که عبادت خدا نمی کنم. خب پیغمبر که بیدین نمیشه هیچ وقت، نسبت بدی را به خود داد، آخرش هم نصیحت کرد که بابا شما هم قیامت محشور میشید، حساب کتابی در کاره. خب ترک و تصریح به نسبتهم الالباطل، متن را بچسبون، و یعینو علا قبولهی لکونهی ادخل بلادون. میدونم من متن خوندم، متن بله، شما که باید استاد باشین حرفای ما را. و یعینو علا قبولهی لکونهی ادخل فی امحاد نوسح، نگد این که حسن داره برای این است که به این طریق امر به معروف کردن کمک می کند در قبول امر به معروف. حالا قصه ای دارد میگم، ولو بعضی اوقاتشون تلخ میشه جهنم. استاد ما رضوان الله علیه فرمود که یک نفر از علماء محترم در طواف خانه خدا دید یک جوانی به قسمی طواف می کند که تمام احکام طواف را به جا میاره. این عالم تعجب کرد، چون ظاهر خوبی نداشت این جوان، وضع ظاهرش خوب نبود. این عالم گفت که طواف خودش تموم شد و گوشه ایستاد و اون جوان هم طواف را تموم کرد و بعد راه افتاد که برای طرف منزلش. عالم آمد سلام کرد به این جوان، آقا حال شما چطوره فلان ندی حرفها. بعد به این جوان گفت که من خیلی مائلم 5 خدمت شما باشم. جوان یک نگاه خیره ای بهش کرد و گفت بفرما، همچه از روی تشهر دید رفت و رفت اونجا و دید بله این دستگاهی داره، این جوان نوکر و چاکر و بگیر و ببند. و بعد این جوان گفت ها بفرما چی میگی، همش از روی تشهر. گفت والله یک مسئله برای من مشکل شده، من میدونم شما خیلی مقید به دین هستی، مسائل توافت را دیدم خیلی مقیدی، فقط نکته این که ظاهرت خوب نیست، میدونم تو متدینی بی جهت این ظاهر را نگرفتی به خود، نکته یه را میخوام. و تا این را گفتم شروع کرد گریه کردم. گفت میدونم تو میخوای چه کار کنی. گفت من قصه ای دارم. گفتم بگو. گفت من هر سال میام مکه، یکی از سالها اومدم مکه داشتم طواف میکردم، یک آشیخی تا به مرسی توف کرد به صورتم، برو گم شد سرک بلان. و چیزی بهش نگفتم و طواف تموم شد و به نوکران گفتم این آشیخ تعقیب کنید کجا داره میده، هر دو گیرش آوردن یک کتک مفصل بهش بزنی. و اینو بستن و زدن و گفتم بعد بکشین بیارین پیش من. آوردن گفتن توف کردن خوبه یا کتک خوردن. این گفت آشیخ ترسید و رفت. گفت تو مرا داری امر به معروف میکنی به طریقی که خدا گفته، چشم، ولو من مقید هستم به یک معنا این ظاهر خدا حفظ نکردم، لیکن بعد از این اینم حفظش میکنم. میگوید اینجور امر به معروف کن، نه که اول توف کنی به صورت طرف و بعد خیال میکنی تو از شاگرد جبرئیلی اومدی، تو خودت 1000 معصیت داری، چه کار داره به مردم؟ اگر میخوای امر معروف هم بکنی، از راهش هم معروف کنی. اون کسی حضرت امیر که یارو رو خواستن حد بزند، اعلامیه داد حضرت. بود هر کس معصیت نکرده بیاد اینو سنگسار کنه. هیچ کس نیومد. حتی بعد رواد دارم محمد حنفیه نیومد. فقط خود حضرت حسنه. لیت فی کل شراب نشأت تأتی الخمارا فتر الناس کما انی ار الناس سکارا. اون بیشتر یک بطر شراب خورده، های تو سرش میزنن. تو غیبتی که کرده ای از زنای با مادر بدتره، چرا تو سر خود نمیزنی آخر؟ لیت فی کل حرام نشأت تأتی الخمارا فتر الناس کما انی ار الناس سکارا. اگر هر معصیتی اثر ظاهری میداشت، من صدر ابزل همشون دمدار در می اومدن، لیکن خدا ستر کرده است. خب و این عطف علی قوله لا یزید، اون لا یزید جلو، ولیس هذا من کلام سکاکی. دیگه این تکرار از خود مصنف زیاد کرده است. ولیس هذا من کلام سکاکی معنا چه میشد؟ یعنی علی وجهن، یعنی ترک تصریح به نسبت زشتی به مخاطب دادن، این کمک می کند علا قبوله ای قبول الحق، مثل همون عالم دویم که اون جوان را ما به معروف کرد. لکونه ای کون ذالک الوجه ادخل فی امحاض نصح، بجات اینکه این طریق انسان امر به معروف بکند خالص برای خداست، اما دست به کمر میگیری به اون شوفر بیچاره فوش میدی، او دین تو رو فوش میده. آیا نخوندی که لا تسبو اون رو بلدی؟ میگه ها، میگه اینجور نکن که او برگرده خدای تو رو فوش بده. خیلی با ملائمت با کمال نصیحت این ممکنه مثل اون جوان اشکشن بریزد قبول کنه. شرایط امر معروف بکنی داخل صلاح همه نوشتن ها، لکونه ادخل فی امحاض النصح، به جهت بودن این وعد دخیل تر در خالص بودن نصیحت. میدوند طرف که تو داری نصیحتش میکنی، نه خود فروشی میکنی که من آقایم تو عوام خر دوره جناب. شنیدن یک نفری یک عوامی یک چیزی گفت، تو خری، من باید تو را سوار بشم، تو به من اشکال میکنی. اینجور نصیحت کردن و امر معروف کردن این کار علاقه، آدم اینجور نصیحت نمیکنه. ادخل فی امحاض النصح حیث لا یرید المتکلم لهم الا ما یرید لنفسه، چون متکلم میگه بابا من و تو مساوی هستیم که اگر عبادت خدا نکنیم جهنم میریم، نه اینکه من ملکم و تو ابلیس. برمیگرده میگه بابا ابلیسه. لا یرید المتکلم لهم الا ما یرید لنفسه و یسمى هذا النوع من الكلام المنصفه، این قسم نصیحت کردن مردم و امر به معروف اینو میگن کلام منصف. منصف صفتش مال کلامه، یعنی کلامیست منصف، یعنی دارد با انصاف حرف میزند. و یسمى هذا النوع من الكلام یسمى المنصفه لأن كل من سمعه، بذار این حکایت هم بگیم، ما که چکنی مرض داریم نقل میکنن، حالا واقع واقع نیست، ما کار ندارن. مرزا مهدی خان معروف است، فضلش و دستگاهش اگر کسی کتابش دیده باشه. نادر شاه افشار چوپانی داشت، و چوپان شاه معلومه چیه دیگه، چوپان اون دهاتی معلومه، چوپان شاه هم معلومه. این چوپان آمد پیش نادر عرض کرد که اعلی حضرت دیشب گرگ یک گوسفند را برده از گوسفندای شما، چون نادر هم گوسفند داشت. نادر خیلی زرنگ بود، گفت که باید از این گوسفند، از این گرگ، چطور جرأت کرده گوسفند نادر را بخوره؟ باید 100 تا گوسفند جریمش کنی. و چوپان شاه اومد پیش میرزا مهدی خان که نخست وزیر بود، گفت عجب، گفت این چه حکمی به من کرده؟ حکم نادری هم تخلف بردار نیست، ما چه کار کنم؟ گرگ صحرا گوسفند خورده، کجا برم از اون گرگ؟ گوسفند نداره، چطور 100 تا گوسفند بگیرم؟ مرزا مهدی خان گفت آسونه، گفت برو یک گرگی را بگیر بیار در خونه هر یک از وزرا و غیر وزرا ببند، بزن گرگ داد بیداد میکند، صاحب خونه میاد چه خبره؟ بگو شاه حکم کرده از این باید من 100 تا گوسفند بگیرم. برای این میزنن. اگه اینجا مرد میرن به نادر میگن فلانی گرگ رو از دست من رها کرده. اون ناچار میشه میگه بابا 2 تا گوسفند من میدم برو از در خونه ای من. همینجا سطر زن کن برو به نادر بگو که اینا رو جریمه گرفتن. اینم رفت و تو بیابونو گرگ رو آورد اول در خونه میرزا مهدی خان. مرزا مهدی خان آمد ها یارو من تو رو گفتم بسید مردم بگیری گفت نه اول باید تو بگیری گوسفند نمیدی میرم به نادر میگم. این معناش ولو افسانه یا حقیقتش نمیدونم، معناش این که اول خودت پاک باش بعد امر به معروف کن. خب لأن کل من سمعه قال للمخاطب قد انصفك المتكلم به، بدت این که هر کسی که بشنود که متکلم میگه من بدبخت چرا عبادت نمی کنم، به مخاطبین میگه این آدم با انصافی است، خودش با شما مساوی دونست، میگه این انصاف داره است و افسانه خیلی داره بگم وقت میگذرد. قد اونم بگیم الالله عالمی پهلوی شاه وقت ظالم وقت هر کس بوده نشسته بوده یک بیچاره داشت جریمه میکرد 1000 تومن باید بدی. اون بیچاره داد بیداد بابا 1000 تومن ندارم اینها. گفت 500 تومن. باز داد بیداد تا رسید فرض کن به 5 تومن. اون ندارم. این عالم گفت اعلی حضرت به تو انصاف کرده 5 تومن هم نمیدی. اون بیچاره داد. خواب دیدن اون عالم را. گفت که مرا خدا به همین یک کلمه ای که گفتم اعلی حضرت به تو انصاف کرده و چرا نمیدی جهنم برد. که انصافی ظالم خود ظالم یک ریال حق نداره. من اسمش را انصاف گذاشتم. حالا گایم اینجور میشه هم. لأن کل من سمعه هر کس این کلام را بشنود قال للمخاطب به مخاطبین میگوید قد انصفک المتکلم به، یعنی کلام با انصاف به تو گفت. از این ای وجه تسمیه که مکرر گفتیم که از تسمیت بلا وجه بلا وجه چرا این کلام را منصف میگیم؟ این وجهش است که هر کس بشنود میگه قد انصف المتکلم. او لأن المتکلم قد انصف من نفسه، یا متکلم انصاف کرده از نفس خودش، یعنی پایین آورده نفس خود را. پیغمبر وقت میگه من بدبخت چرا خدا را عبادت نمی کنم، رتبه خود را پایین آورده. یا اون سخنران استاد در سخن میگه آخه من معمم کذایی، من بدبخت چرا باید فلان معصیت رو بکنم، خود رو پایین آورده. ولی اون آغاز غیبت هم نکرده، مال مردم هم به زور نگرفته، اون که همچه آدمی نیست لیکن داره مردم رو نصیحت میکنه. او لأن المتکلم قد انصف من نفسه حیث حتی انحطاط داری پایین آمدن، حیث حتی منحط کرد مرتبه خود را عن مرتبه المخاطب. خب این یک وجه تسمیه، اونم یک وجه تسمیه. و یسمی ایضا الاستدراج، و این گاهی بهش میگن استدراج. برو آیه را ببین، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، همینه استدراج. بخونم دیگه شعرم. نرم نرمک به گربه حالی کرد، این معنی استدراجه، یعنی یواش 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 خفش میکنه. پس اینجور کلام را استدراجم بهش میگوین، یعنی به قسمی طرف را نگیرد که نمیتونه تکون بخورن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، این بیچاره را غرور گرفته، هیچ نه به خدا قائل نه به پیغمبرش، یک دفعه اسرائیل میاد بیخ و گلوش میگیره. اینجور کلام استدراج است، یعنی اینا غافل گیر میکند، میگه آخه من چرا غیبت میکنم، من چرا مال مردم میخورم. اون طرف را داره میگیردش، میگه تو نمیفهمی چه کار کردی، فردا معلوم میشه. و یسمى ایضا الاستدراج لاستدراجه الخاسم، چون مستدرج میکند خاسم را الی الاذعان و التسلیم، به یک جوری بهش حالی میکند که روز قیامت خدا پدرت را در میاره. الی الاذعان و التسلیم و هو من لطائف الاسالیق، میگه این خیلی اسلوب دقیقی است و کار هر کس هم نیست. و هو من لطائف الاسالیق، وقد کسر فی التنزیل والاشعار والمحاورات معرفت بده. و این ارنشد طریقه زیاد است در قرآن مقدس، در اشعار شعرا. چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو. خود حافظ میکده نبوده، میخواد به پیر مردان نصیحت کند که بابا که بس است دیگه، تا کی؟ والاشعار والمحاورات، و در گفتگوهایی که عقلا با دیگر میکنن از این طریق سخن مطلب را ثابت میکنن. والمحاورات از ما مثل که غلط شده این صفحه. والمحاورات بچه داره کتاب شده؟ بله؟ از ما نداره. نه از ما نداره. اینجا صفحه چند آقا؟ بله این چاپ خرابه. این یک ورقش معلوم نیست مال کجایه. خب فإن قلت في قوله تعالى إن يسقفوكم أي إن يجدكم مشركو مكة ويظفروا بكم يكونوا لكم أعداء خالص العداوة ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء بالقتل أي بالقتل والضرب والشاتم وودوا لو تكفرون أي تمنوا أن ترتدوا عن دينكم فتكونوا مثلهم وترتفع العداوة والقتال فإن قد ذكر في موضع أصحار درس کنم. آية بعد در قرآن پیدا کن بنویس بالای صفحه. در این آية شریفة جزای شرط در دو مورد فعل مضارع آمده، در یک مورد فعل ماضی آمده. این قلت میگه سر این مطلب را به ما بگو که چرا در دو مورد فعل مضارع آمده جزای شرط و در یک مورد فعل ماضی. و این مکرر عرض کردیم آقا که لغت عرب اعجوبه لغات دنیایه و ذات اقدس الهی خالق فصاحت و فصحایه. مضارع در یک جا فعل ماضی. این قلت میگه نکته این فرق را بگو که اونجاها چرا فعل مضارع آورد اینجا فعل ماضی. حالا عبارت میخوانم تحت لفظی تا برسیم به اصل مطلب. فإن قلت فی قوله تعالی ان یسقفوکم، خدا نصیحت میکند مسلمون ها را، میگه ملتفت باشید که اگر به شما برخورد کنن کفار، یعنی احتیاط کنید که مبادا کفار بر شما مسلط بشود. این یسقفوکم ای این یجدکم مشرکو مکه و یزفرو بکم، اگر به شما دست رسانی پیدا کنن و بر شما غافل بشون سه کار با شما میکنن. یکونو لکم اعداء خالص العداوه. بعد آیه را بنویس در بالا. اگر دست پیدا کردن دشمن دو آتشه میشن با شما. از اول کاری بکنید که بر شما مسلط نشون. یکونو لکم اعداء خالص العداوه و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء. بعد که بر شما مسلط شدن کار اول اینه که عداوتش دو آتشه میشه. کار دومش اینه که شما را دست درازی میکنن، کتک میزنن، تو سری میزنن تا هر قدر بتوانن. و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم، زخم زبانم به شما میزنن. به سو دست درازی میکنن، به سو ای بالقتل و ضرب و شتم. خب این دوتا جزا یکونو لکم اعداء، یک جزا یبسطوا الیکم، اینم آیه ها، اینم یک جزا، این دوتا فعل مضارع. و ودو لو تکفرون محط سؤال است که اینجا چرا ماضی آورد، لابد نکته ای در کار است. و ودو لو تکفرون ای تمنو ان ترتدو عن دینکم. و معلوم است نصارا چقدر زحمت کشیدن در بلاد اسلامی و غالب بلاد را تقریبا کافر کردن، چون مسلط بودن به بلاد. و ودو لو تکفرون ای تمنو ان ترتدو ان دینکم، میل دارن که شما مرتد بشین از دین خودتون، برگردین به کافر. فتکونو مثلهم، وقتی شما کافر شدین خب با اونها میرقصین و میخورین و نزنتون نزن اون شرکت میکنین هر چه خواستین. فتکونو مثلهم دیگه عداوتی نیست، کفار با مسلمین دیگه عداوتی ندارن چون اینها مثل خودشون شدن. فتکونو مثلهم و ترتفع العداوه والقتال. ببخشید آدرس گذاشتید؟ خیلی ممنون، خدا حفظت کنه. هر دا همی وقتا انشالله هزار وعده خوبه نیکی وفا نکنه. فا این قلت قد ذکره، سوال اینه که در این آیت دو تا فعل مضارع جزا واقع شد، یکی آخری فعل ماضی. قد ذکره فی موضع جزا حاضر شرط سلاس و جمل، سه جمله آمده، یکی اون یکونو، یکی یبسطو و یکی ودو، سلاس و جمل متعاطفتن. وقد عدل فی سالسته الى لفظ الماضی، سیوی چرا ماضی آورد. فا ای نکتتن فی ذالک، چه نکته یک خدا به کار داده است اینجا؟ قلتو فیه وجهان، وقت در این که تغییر اسلوب داد و آخری را ماضی آورد دو وجه گفته اند. احدهما و هو المذکور فی الکشاف، یکی از اون دو وجه ذکر شده در کتاب کشاف چیه؟ ان الغرض من، غرض از این که سومی را ماضی آورد، الدلالت علی انهم ودوا قبل کل شیء کفر المؤمنین. اون ماضی شکلش ماضی دلالت میکند بر گذشته. خدا این ماضی آورد یعنی قبل از این که بر شما مسلط بشن این آرزو را دارن قبل از تسلط، اما اون دوتای دیگه بعد از تسلط است. ماضی شکلش ماضیه، اشاره بر تقدم سومی دارد بر اول و دوم. خب اگر بر ما مسلط نشون میتونن اظهار عداوت کنن؟ نه. میتونن ما را فوش بدن و بزنن؟ نه. اما این که میل دارن که مسلمان ها کافر بشود ولو بر ما مسلط هم نشدن، این میل را دارن. پس ماضی اشاره به این نکته کرده و این نکته هم خیلی فکر باریک میخواد که به ذهنش بچسبد. ان الغرض منه، از این که ماضی آب و سومی را، الدلالت علی انهم ودوا قبل کل شیء کفر المؤمنین و ارتدادهم. چرا؟ لانهم یریدون ان یلحق بهم مزار الدنیا و الدین. چون دشمنن میخوان این مسلمین هم خسر الدنیا و الاخره بشون. اینا که وقتی بر ما مسلط نشدن میدانن که دین در نزد مسلمین از همه چیز عزیزتره، پس مائل هستن که این عزیز را از مسلمین بگیرن، هم دنیاشون ضایع شود هم عقباشون. ان یلحق بهم مزار الدنیا و دین و اسبق المزار عندهم، مقدم تر ضرری که میخوان به مسلمان ها وارد کنن، ان یرد المؤمنین کفارن، خیلی در شددن که مؤمنین را کافر کنن. چرا؟ لعلمهم به ان الدین اعز علیهم من ارواحهم. اون قصه حضرت علی اکبر که معروف است دیگر، در بین راه کربلا حضرت یک چرتی زد حضرت ابا عبدالله، همین که متنبه شد حضرت گفت لا حول ولا قوة الا بالله. حضرت علی اکبر خود جوان با ادبی بود، ها بابا چه خبره؟ گفت الان در بین خواب و بیداری فهمیدم شاعر شعر میخواند که این قافله طرف کشتن میروند. از که دین ما سالم میماند؟ گفت بله. گفت فلان وانی، ما دین میخواییم، زندگانی چیه؟ پس مسلمون ها عز اشیا پیششون دین است و کفار میل دارن قبل از این که بر ما مسلط بشن که دین را از دست ما بگیرن. و اسبق المزار عندهم عند کفار، ان یرد المؤمنین کفارن، این که برگردانن مؤمنین را به کفر. لعلمهم به ان الدین اعز علیهم من ارواحهم، همون فرمایش عرض حضرت علی اکبر. لأنهم يبذلون الأرواح دونه، دون زير اسمه عند. بجات إنكه مسلمين بذل ميكونن أرواح خود را در نزد دين، يعني وقت الدين رو ميخوان حس كنن أرواح را ميدن. اي وجه را جناب زمخشري فرمودن. وثاني هما وهو المذكور في المفتاح، اين در مفتاح فرمودن. أن لزوم ودادتهم أن يردوهم كفارا لمصادفتهم والظفر بهم لا يحتمل من الشبه ما يحتمله لزوم الأولين لها، أعني كونهم أعداء وبستهم الأيدي. وجه بفتاح خیلی دقیقه می فرماید جهت این که ذات اقدس الهی جمله سیم را ماضی آورده می خواهد بفهماند که ملازمه بین شرط و جزا در این آیه دو قسم است. این همیشه عرض کرده این که این شرطیه بین شرط و جزا ملازمه می اندازه، می گوید این اتیتنی انا اکرمک، اگر منزل ما بیه من تو را احترام میکنم. این ملازمه جعلی است که جعل میشد بین آمدن شما و احرام من ملازمه. این ست جزا لازمه و شرط است. این یسقفوکم یعنی اگر بر شما ظفر پیدا کردن لازمه سه چیزه. یکی این که با شما دشمنی میکنن، دیگر این که دشنام میدن کتک میزنن، این دوتا. سوم این که دوست دارن که شما کافر بشوین. این ستا خداوند سومی را ماضی آورده، دوتای اول را ملازمه ارمشن مزاره، میخواد بفهموند که اون دوتا ممکنه ملازمه عملی نشود، اما این سومی چاره بردار نیست. وقتی میگم این اتیتنی اکرمکه، میگم ملازمه بین آمدن اکرام، هم ممکنه اکرام نشید، آمده در زدیم میگم باریم بگیم نیست. اون دوتا اول اینجوره، ممکنه اون دوتا ملازمش ثابت نشود در خارج، اما سومی حتمیست، حتما خواهد شد. عبارت زود بخونم وقت داره میذارم. ان لزوم بله مذکور فی النساء ان لزوم ودادتهم ان یردوهم کفارا که سومیه ها یادداشت کن ودو لو تکفرون، ان لزوم ودادت کفار ان یردوهم هم ربدن به مسلمان ها، این که برگردانن مسلمان ها را کفار، لزوم این کار لمصادفتهم و ظفر بهم که فعل شرطه، یعنی ظفر یافتن لازمش برگردوندن به کفر، این مسلم است چاره بردار نیست. بله و ظفر بهم لا یحتمل من الشبهه، زیر شبهه برس احتمال تخلف، احتمال نمیده دوست داشتن کفر مسلمان ها را از تخلف، ما یحتمله لزوم الاولین لها، اما دوتا اول ممکنه نشود. دوتا اول چه بود؟ دوتا اول دشمنی نکنن، خیلی ما را احترام کنن، دشنام هم ندن، خیلی ما را احترام کنن، اما سومی چاره بردار نیست. ما یحتمله لزوم الاولین لون شبهه، زمین لها را به شبهه بزن، اعنی کونهم اعداء این ممکنه نشود، ملازمه خارجی نداشته باشد، و بستهم الایدی والاسن الیهم اینا ممکنه نشود، لانها را بدن به اون لزوم ودادت، لان اون لزوم ودادت لانها واضحت اللزوم بالنسبه الیهما، به سیمی واضحه که میشود حتما تخلف ندارن، لان ودادتهم لکفر المؤمنین ثابتتن، البته حتما اینا میخوان ما را کافر کنن، لأن ودادتهم لكفر المؤمنين ثابتة البتة، ولا شيء أحب إليهم من كفرهم، هم إليهم ربذن بكفار، هم كفرهم ربذن بمؤمنين، وشيزي محبوب ترنيس بسوي أن كفار أز كفر مسلمين، شرا؟ لكونه أذرب الأشياء بالمؤمنين وأنفعها للمشركين، بدل كافر أجر شدين، انتهى درجة ضرر مسلمين است. و انتها درجه نفع کفاره، چون همه کافر میشن با هم دیگر، بله اون کارهایی که میکنن میکنن دیگر، لکونه اضر الاشیاء بالمؤمنین و انفعها للمشرکین، چرا؟ لانحسام مادت المخاصمه، دیگر دشمنی از بین میره، برادر دینی میشین با کفار، اونم کافر، ما هم کافر، همه کارها روبرا میشن. لانحسام مادت المخاسمه و ارتفاع المقاتله و المشاجره، نه جنگیست و نه مشاجره، مشاجره نزاع. بخلاف العداوه و بسط الایدی و الالسن، اما اینا ممکنه نشود، نه با ما دشمنی کنن نه ما رو فوش و دشنام بدن. بخلاف العداوه و بسط الایدی و الالسن فانه یجوز انتفاعهما لدى المصادفه، به جهتی که ممکن است بعد که بر ما غالب شدن او دو کار را عملی نکنن، دشمنی نکنن با ما، فوش و دشنام هم ندن. فانه یجوز انتفاعهما لدى المصادفه به تذکر ما بینهم من القرابه و المعارفه، یادشون میاد که قبل از این که ما مسلمان بشویم، یادشون میاد که این مسلمان ها پسر عموی ما بودن، اهل محله ما بودن، رفت و آمد داشتیم، اونها جلو عداوت رو بگیرد و جلو فوش و دشنام رو بگیرد، خجالت بکشه بگه خوی همون اهل محله ما حالا مسلمان شده، ما برش مسلط شدیم، تو صرف نزنیم، همون رفاقت قدیمی یاد بیاد. فانه یجوز انتفاعهما لدى المصادفه به تذکر ما بینهم من القرابه و المعارفه و به ما نشأوا علیه من قولهم اذا ملکت فاسجح. دو کلمه از خارج از کنم، به تاریخ نظر کنید، دارا اون شاهنشاه ایران و اسکندر تن به تن می جنگیدند و خب اسکندر غالب شد، شمشیر زد، زخم کاری، دارا از اسب افتاد، همی که از اسب افتاد فورا اسکندر پیاده شد، سر دارا را به دامن گذاشت، گفت دیگه عداوت از دین رفت، تو اسیر نشدی، تا حالا مقابل ما بودی، خب با هم می جنگیدیم، الان هر وصیتی داری بگو، مرا پسر خود حساب کن. حالا این در تاریخ نوشتن، لکن عرب ها عادتشون بر این بود که وقتی که به دشمن غالب می شدن، همی که غالب نشد دیگه ولش می کرد، او برو اول کارت، میگه ممکن است کفار، چون مراد کفار عرب است، مشرکین، ممکنه اینها وقتی که بر مسلمین غالب بشوند به همین عادت عمل کنند، نه فوش بدن، نه دشنام بدن، نه امنشد اظهار عداوت کنند، چون طبع عرب بر این است که بر دشمن غالب شد دیگه ولش میکنند. لأن بدا بله کدا شد بله و به ما نشأوا علیه، یعنی به سبب اون چیزی که نشو نما کرده ان عرب ها بر او، من بیان ما نشعویه من قولهم اذا ملکت فسدیح، دو ساعت دیگه گوش شده نیم ساعت. و اما انتفاع و بدادت کفرهم، اما این که دوستی کفر معدوم بشد، نه، اون لازمش لاینفک کرد، حتما دوست دارن که مسلمان ها مثل اونها کافر بشون. و اما انتفاع و بدادت کفرهم بأن يسلم المشركون ايضا، اونا از اون طرف بیان مسلمان بشن با ما برادر دینی بشن، میگه این خیلی بعید است. و اما انتفاء بدادت کفرهم بأن يسلم المشركون ايضا فهو بإن كان ممكنا، ممكنه، لكن چه کنیم که ابو جهل مسلمان نمیشه، و ان كان ممكنا محتمدا لكن لا يخفى انه ابعد واخفى، فان قلت برای فردا